اول قرنتیان باب 10 آیه 13، یک آیه رو امشب میخونیم با هم. هیچ وسوسه ای شما را فرو نگرفته جز آنچه انسانی هست. دوباره میخونم، هیچ وسوسه ای شما را فرو نگرفته جز آنچه انسانی هست، ولی خدا امین است که نمیگذارد شما بیش از آنچه قادرید وسوسه شوید، بلکه با وسوسه هم راه فراری خواهد ساخت تا شما بتوانید تحمل کنید. خدا رو شکر برای وعده بزرگی که خدا در این آیه برای وسوسه هامون به ما داره میده. حالا دقت کنید چقدر وعده بزرگی داریم در این آیه. خب خیلی با قسمت اول این آیه مسئله دارن، چون قسمت اول آیه میگه که هیچ وسوسه شما را فرو نگرفته جز آنچه انسانی هست. به عبارت دیگه وسوسه ای که ما باش روبرو هستیم به طرایق مختلف، به شکل‌های مختلف، بقیه ایماندارا هم در جاهای مختلف در زمانهای مختلف باش کم و بیش روبرو بودند، ولی ما فکر میکنیم، البته دشمن در نفسون کار میکنه، میگه که نه، تو انقدر مشکلت زیاده، هیچ کس مثل تو تجربه نشده، هیچ کس مثل تو وسوسه نشده، و این حقیقت نداره. شیطان میخواد این طرز فکر رو در ما به وجود بیاره که ما ناامید بشیم، مایوس بشیم و بگیم که نه، برای ما دیگه امیدی نیست، سختی من از همه بیشتره. نه، این طرز فکر درست نیست و هدفش اینه که ما رو به گناه بکشونه. حالا ببینید، اول پتروس باب 5 در این مورد ما میخونیم. اول پتروس باب 5 آیات 8 و 9. اول پتروس باب 5 آیه 8: هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش می کند تا چکار کنه؟ و کسی را می طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند می آید. ببین کلام خدا میگه زحمات برای همه هست. ما نباید فکر کنیم که زحمت من از همه بیشتره یا یه وسوسه ای شدم که هیچ کسی تا حالا نداشته. نه، این طرز فکر درست نیست و برخلاف کلام خداست. همچنین در عبرانیان 12 ما میخونیم که پس تفکر کنید در او که متحمل چنین مخالفتی بود، او یعنی عیسی مسیح که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمد، مبادا در جانهای خود ضعیف کرده و خسته شوید. هنوز در جهاد با گناه تا به حد خون مقاومت نکرده اید، مثل مسیح تا حد خون پیش رفت روی صلیب. این آیه به ما این رو یادآور میشه، به ما کمک میکنه که اگر سختی هامون میاد به کی فکر کنیم؟ به مسیح فکر کنیم که او چقدر به خاطر ما سختی کشید. میگه تفکر کنید در او، در مسیح که متحمل چنین مخالفتی بود که از گناهکاران به او پدید آمده، مبادا در جانهای خود ضعیف کرده خسته شوید. به عبارت دیگه، اگر من در موقع مشکلاتم، سختیهام، فشارهام به عیسی مسیح فکر کنم، به سختیهای او فکر کنم، به زجر او روی صلیب فکر کنم، کمک میکنه که ضعیف نشم، خسته نشم، چون او رهبر منه، او سرمشق منه. همچنین در دوم قرنتیان 1:8 میخونیم، پولس رسول به کلیسا در قرنتوس میفرماید: زیرا ای برادران، نمیخواهم شما بیخبر باشید از تنگی هایی که در آسیا به ما عارض گردید، که بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم، به حدی که از جان هم مایوس شدیم. خب پولس رسول میگه به جایی رسیدیم که دیگه از جانمونم مایوس شدیم. ببینید چقدر میتونه سختی و فشار رویمون زیاد باشه که از جانمونم مایوس بشیم. ولی ادامه آیه میگه که خداوند اجازه میده ما این سختی ها رو بکشیم که به خودمون توکل نکنیم. توکلمون کاملا بشه به خدا. تکیه‌مون کاملا بشه به خدا. پناهمون کاملا بشه به مسیح در خدا. و در ضمن اینم یادمون باشه که در این دنیا مشکلات هست. ایوب باب 14 آیه 1 میفرماید که انسان که از زن زاییده می شود قلیل الایام و پر از زحمات است. روزهاش کمه و زحماتش زیاده. این انسانیه که از زن زاییده میشه. هر انسانی که تو این دنیا میاد روزهای کمی داره و زحمات زیادی داره. و این رو در نظر داشته باشید که به احتمال خیلی زیاد یک انسانی یک جایی در یک زمانی سختی که شما دارید الان میکشید شبیهشو داشته. خب این از سختی ها وسوسه ها به همه میاد، به همه دنیا. هر کسی به این دنیا میاد سختی ها در انتظارشه. ولی ببینید این آیه به ما چه امیدی میده. به ما میگه که خدا امین است. به جای این که موقع سختی ها میاد فکرمون به خودمون باشه، این تمرکزمون به مشکلات و سختی هامون بشه، میگه به خدا فکر کنیم که امین هست، با وفاست. خدا امینه. به چی امینه؟ به چی وفاداره؟ به وعده های خودش. این رو در عبرانیان 10 آیه 23 میخونیم. و اعتراف امید را محکم نگاه داریم، زیرا که وعده دهنده امین است. یعنی ما میتونیم 100% به وعده دهندمون خدا در کلامش اطمینان داشته باشیم. در مزمور 36 آیه 5 در مورد امانت او، یعنی امین بودن خدا و وفادار بودن خدا به وعده‌هاش میخونیم: ای خداوند، رحمت تو در آسمان ها است و امانت تو تا افلاک. یعنی اینقدر بزرگیه وفاداری خدا. همچنین در مراسی ارمیای نبی باب 3 آیه 22 و 23 میخوانیم: از رأفت‌های خداوند است که تلف نشدیم، زیرا که رحمت‌های او بی‌زوال است. یعنی از بین نمیره رحمت خدا. آنها هر روز هر صبح تازه می‌شود و امانت تو بسیار است. خداوند وفاداریش بسیاره. خب پس اولین چیزی که ما رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه، به ما امید میده این که خدا امینه. خدا به وعده‌هاش عمل خواهد کرد اگر ما صبر کنیم، اگر ما به خدا اجازه بدیم که اون کاری و اون هدفی که در این مشکلات برامون داره به ثمر برسونه. بدون علت هیچ کسی سختی نمیکشه. حکمتی توش هست. مزمور 28 آیه 14: برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد داد. بلی، منتظر خداوند باش. اگر ما منتظر خداوند بمونیم او به وعدش عمل میکنه. پس این اولین موضوع خوبیه که ما در نظر داشته باشیم در وسوسه هامون. خب بعد قسمت بعدی آیه، در آیه مورد مطالعهمون میفرماید که نمیگذارد شما بیش از آنچه قادرید وسوسه شوید. خداوند نمیذاره که ما بیش از آنچه که تحملشو داریم وسوسه بشیم. اینم یک موضوع خوبی است که باید در نظر داشته باشیم که خدا به ما کمک میکنه که وسوسه و اون فشاری که به ما میاد بیش از حدی نباشه که بتونیم تحمل کنیم. و این یک وعده بزرگ خداست. البته ما نباید اینطوری فکر کنیم که هر طوری بخوایم زندگی کنیم خدا بهمون کمک میکنه که بیش از حد سختی نکشیم. این وعده برای کسایی که در اطاعت از مسیح زندگی میکنن. اگه من برم راه خودم و اون چیزی که اونطوری که خودم میخوام زندگی کنم، خدا رو امتحان میکنم و ممکنه اتفاقاتی بیفته در زندگیم که نتونم تحمل کنم و در نتیجه به گناه کشیده بشم. خطرناکه. مواظب باشیم که در اطاعت از مسیح زندگی کنیم که وعده خدا در زندگیمون به عمل برسه. یعنی موقع سختی هام که میاد، اگر در اطاعت از مسیح زندگی میکنم، خدا پشتم هست که نذاره بیش از حدم سختی بیاد که نتونم تحمل کنم. و در قسمت بعدی آیه، این هم یک جنبه مثبت این آیه هست که موقعی که سختی ها میاد نوشته که با وسوسه‌ای که میاد یک راه فراری برای ما مهیا میکنه خدا که بتونیم تحمل کنیم. اینم یک وعده بزرگ دیگر خدا هست در این آیه که موقعی که سختی هامون، تجربه هامون، وسوسه هامون میرسه، وعده داده که خداوند به موقعش یک راه فراری برامون باز میکنه که بتونیم تحمل کنیم. البته اگه منتظر خداوند بمونیم، نه اینکه به راه خودمون بریم. و این کار رو برای پولس رسول کرد در دوم قرنتیان باب 11 آیات 32 و 33 میخونیم. حالا ببینید خداوند چطور پولس رسول رو که زیر جفا بود، میخواستن بگیرنش، میخواستن دستگیرش کنن، نجات داد. پولس رسول اینطور نجات داد. در دوم قرنتیان باب 11 آیه 32 و 33 میخوانیم: در دمشق والی هارتاس پادشاه، یه پادشاهی بوده که شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت مینمود. یعنی از شهر داشت حفاظت میکرد که پولس رسول رو بگیرنش. و آیه 33 میگه: و مرا از دریچه ها در زنبیلی از دیوار قلعه پایین کردند و از دست های وی رستم. از دست اونهایی که دنبالش بودن خداوند پولس رسول رو نجات داد، گذاشتنش توی زنبیلی و از دیوار شهر پایینش کردند که بتونه از شهر خارج بشه و فرار کنه. خداوند راه فراری برای پولس رسول مهیا کرد. چرا؟ چون پولس رسول در اطاعت از خدا زندگی میکرد. ولی برعکسش، کسی که در اطاعت از خدا زندگی نکرد، هرچند شروع خوبی داشت، بعضی از شما شاید یادتون بیاد، سامسون یکی از داوران اسرائیل بود که خداوند قدرت عظیمی بهش داده بود و متاسفانه با دیدن یک زن فلسطینی، زن بی ایمان، عاشق شد و بر علیه اراده خدا به پدر و مادرش گفت که میخوام با این زن ازدواج کنم و پدر و مادرش هم خواستن جلوشو بگیرن و بهش صحبتهایی کردن: مگه در قوم خود زنی نیست که بگیری، که بری با دشمنان اسرائیل با زنی از اونها ازدواج کنی؟ ولی حرفشون رو گوش نگرفت. سامسون متاسفانه ازدواج کرد با اون زن و نتیجهش این شد که قدرت عظیمی که خداوند بهش داده بود رو از دست داد، در دست دشمنانش افتاد و راه فراری خداوند براش فراهم نکرد و آخر هم چشمانش رو از دست داد و هم جانش رو. خب یک موضوع دیگه، موقعی که خداوند راه فراری برای ما میخواد فراهم کنه، البته شیطان هم در کاره و میخواد راهی برای ما درست کنه که به نظر بیاد اینم راه فرار ما هست و ما باید تشخیص بدیم که آیا این واقعا راه فراریه که خدا برام گذاشته یا شیطان. اونم میتونه راهی بذاره، ولی هدفش سقوط ماست نه نجات ما. بعضیا راه فراری پیدا کردن ولی در اراده خدا نبوده، به گناه کشیده شدن، به خلافکاری کشیده شدن، فکر کردن راه خدا بوده یا راه فراری بوده که خدا بهشون داده. نه، این دلشون فریبشون داد. ما باید مواظب باشیم که خدا رو امتحان نکنیم که به راه خودمون بریم، بعد انتظار داشته باشیم خدا برای ما راه فرار درست کنه. نه. و در خاتمه اینم فکر نکنیم که موقعی که مشکلات و وسوسه ها و تجربیات و سختی ها میاد همیشه چیز بدیه در زندگی مون. چرا اینو میگم؟ چون در اولین فصل یعقوب آیات 2 و 4 چی میخونیم؟ کسی میتونه لطفاً یعقوب باب 1 آیات 2 تا 4 رو بخونه؟ خب ببینید چه نتیجه میده. بعضی موقع خداوند اجازه میده که تجربه های گوناگون بیاد، ما به اونها مبتلا بشیم و مشکلات و سختی ها در زندگیمون پدید بیاد. خدا اجازه میده، ولی مقصودش از این کار اینه که ما آخرش چی بشیم؟ در آخر آیه، تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. این رو من خودم باز میخونم، یعقوب فصل اول آیات 2 و 4، ببخشید 2 تا 4. ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا شوید کمال خوشی دانید. خب اکثر مردم کمال خوشی نمیدونن موقعی که سختی ها در زندگیشون به وجود میاد. من چطور کمال خوشی بدونم این رو؟ ولی آیه 3 و 4 هم بخونیم. چون که می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند، لیکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. ببینید به کجا می رسید؟ اگه بذارید خدا کارشو بکنه در قلبتون، در زندگیتون، با سختی هایی که اجازه می ده در زندگیاتون وارد بشه، چون مقصود خوب داره خدا، نیت خیر داره که شما رو قوی تر کنه، شما رو کامل تر کنه. اگه بذارید خدا کارشو بکنه، میگه لکن صبر را عمل تام خود باشد. بذار با صبر خدا کار خودشو انجام برسونه تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید. این وعده بزرگ خداوند هست. و پولس رسول در فیلیپیان 4:11، ببینید به چه جایی رسیده بوده. خب سختی های زیادی کشیده، ولی در این آیه میگه نه اون که درباره احتیاج سخن میگویم، زیرا که آموختم که در هر حالتی که باشم قناعت کنم. پولس رسول یاد گرفته بود که چه فقیر باشه، چه پولدار باشه، در چه حالت، در هر حالتی باشه، قانع باشه، خرسند باشه، از مسیحش لذت ببره. ولی باید یاد میگرفت و چیز آسونی نیست، چون حتی پولس رسول هم که اون مقام روحانی بزرگی داشت هم باید یاد میگرفت. یه آموختم. پس ما هم یاد بگیریم از سختی هامون که در نتیجه در هر حالتی قانع باشیم و بذاریم که خداوند کارش در ما انجام بده تا تمام شویم و محتاج هیچ چیز نباشیم. آمین.